رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک روز 18 سپتامبر خویشاوند رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف را که با اتهام قلابی بازداشت شده بود به حبس خانگی محکوم کرده است. خدمات مطبوعاتی دادگاه اطلاع داده که قرار به حبس خانگی گرفتن اولان جباروف، پسر امکبچه صادر جباروف، با درخواست مفتشان کمیته امنیت ملی آن کشور صادر شده بود. اولان جباروف تا 19 آگوست به حبس پیشکی محکوم شده بود. رسانه ها می نویسند اولان جباروف به آن گمان بر می شود که گویا به نفر وعده منصب دولتی داده در عوض این پول گرفته است. این بار دوم است که اولان جباروف بازداشت می شود. بار اول او را ماه ایل سال 2023 با اتهام فساد بازداشت کرده بودند. ایربول سلطانبایف سخنگوی رئیس جمهوری قرقیزستان آن زمان گفته بود که اولان جباروف در دست داشتن در فعالیت های کرپسیونی مربوط به خدمات گمرک گمان بر دانسته می شود. جایزه امسال فری میدیا اوارد را برای جسارتش به میخائیل افانسیف روزنامه‌نگار زندانی در روسیه دادند. افانسیف سردبیر نشریه اینترنتی نوی فوکوس بود. این نشریه حادثه ها را در منطقه خاکاسیه روسیه بازتاب می‌دهد. جایزه را روز 17 سپتامبر در یک مراسم در اسلو سپاریدند. آن را از نام افانسیف مدیر مرکز حقوق رسانه‌ها گالینا اراپوا گرفت. میخائیل افانسیف با گناه بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه 5.5 سال زندان شده است. او را بعد گزارشش درباره سرپیچی افسران پلیس از شرکت در حمله روسیه به اوکراین دستگیر و محکوم کردند. مجمع عمومی سازمان ملل که 193 عضو دارد روز 18 سپتامبر به تصویب قطعنامه درباره فلسطین رأی خواهد داد. در این سند از اسرائیل طلب می شود که حضور تقریبا یک ساله و غیر قانونی خود را در نوار غزه و کرانه غربی اشغال شده بس کرده نیروهایش را بیرون کشد. قطعنامه را در حال به بررسی و قبول پیشنهاد کردند که جنگ اسرائیل علیه گروه فلسطینی حماس در نوار غزه از ماه اکتبر سال 2023 باز ادامه دارد. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. جنگجویان حماس در ماه اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرده حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامیان را کشته و 250 نفر را گروگان گرفتند. این حمله باعث به سر زدن جنگ در نوار غزه گشت. از آن زمان تا کنون در پی حمله های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته شدند. الکساندر اوسیک مشتن معروف اوکراین را که شام 17 سپتامبر در فرودگاه کراکوو لهستان یا پولچا دستگیر شده بود رها کردند. ولادیمیر زلنسک پرزیدنت اوکراین در این باره در تلگرام پیام داد. از این پیش در شبکه‌های اجتماعی نوار به گردش درآمد که اوسیک را در فرودگاه کراکوف و زولونا به دست نشان می‌داد. هنوز علت بازداشت کوتاه مدتی او معلوم نیست. ورزشکار در نگاشته در اینستاگرام بازداشت خود را در لهستان سوء تفاهم دانسته که زود حل شد. الکساندر اوسیک قهرمان WBC، WBO و WBA در بازی‌های المپیک سال 2012 در لندن مدال طلا گرفته است. او را در اوکراین قهرمان ملی می‌دانند و از تلاش‌های اوکراین در مقابل حمله ادامه‌دار روسیه به وطنش پشتیبانی کرده است. نشریه The Wall Street Journal در یک گزارش خود نوشته است که شماره عمومی کشته و زخمیان میان نظامیان اوکراین و روسیه از آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 می‌تواند به بیش از 1,000,000 رسیده باشد. این گزارش بر اساس آمار غیررسمی به خصوص معلومات سازمان‌های استخبارات غربی تهیه شده است. وال استریت جورنال تعداد نظامیان کشته شده اوکراین را در این جنگ 80,000 و روسیگی ها را نزدیک به 200,000 نامیده است. به اطلاع نشریه همچنین حدود 400,000 نظامی اوکراین و 400,000 نظامی روس زخمی شده است. در مطلب گفته شده است که تلفات زیاد برای ارتش روسیه مشکل زا خواهد بود، ولی برای اوکراین هم که اهالی کمتر دارد این رقم ها پیامد خوبی نخواهد داشت. روسیه و اوکراین تلفات خود را در جنگ رسما اعلان نمی کنند. آمارهای شده بر اساس رویخط کشته شده های است که گروه تحقیقاتگران و اختیاران تهیه می کنند. یکی از این رویخط ها را بخش روسی BBC در یک جایگاه با رسانه مدیازونا و اختیاریان تهیه کرده است که نام بیش از 69,000 سرباز روس را در بر می گیرد. سازمان بین المللی طبیبان بدون مرز اعلان کرد که کار خود را در روسیه بس کرده است. در اظهارات سازمان گفته شده که این یک تصمیم مجبوری بود. وزارت عدلیه روسیه در ماه آگوست امسال طبیبان بدون مرز را آگاه کرد که نام آن از فهرست سازمان های غیر دولتی خارجی در آن کشور بیرون کرده شده است و فعالیت نمایندگیش باید قطع کرده شود. به گفته مسئولان وزارت، فعالیت بخش سازمان به طلب مطالبات آیین‌نامه جوابگو نبود. طبیبان بدون مرز در روسیه 32 سال باز کار میکرد. آن یک جا با وزارت تندرستی روسیه برنامه های را در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، ولایت های ارخنگلسک، ایوانوف و کیمروف عملی مینمود. سازمان بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین با گریزه های اوکراینی و روسیه‌ای که در پی زد و خورد ها مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند، کمک بشر دوستانه از جمله طبی میرساند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سامانیان مکتبی فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه درسای خود را آغاز کرد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امروز زنگ اول از آغاز سال تحصیل در مکتب سامانیان، مکتب فرزندان پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در دوشنبه درک داد. این مکتب علی‌رغم گرفتاری به مشکل دریافت اجازتنامه یا پروانه کار، امسال دری خود را برای نزدیک به 500 دانش آموز افغانستانی مقیم تاجیکستان باز کرد. این در حالی است که همسالان دختری از صنف 6 بالای این مکتب خانها را طالبان در افغانستان نمیگذارند به مکتب بروند. محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان، در رسم آغاز تحصیل مکتب گفت که طالبان باید بدانند که با جبر و فشار نمی توانند سر شعور مردم حاکمیت کنند.
دو هفته قبل یکی از هموطنان عزیز ما نزد ما آمد، گفت می خواهیم که فرزندان خود را شامل مکتب بسازیم. گفتم چی وقت از افغانستان آمدی؟ گفت دو هفته میش. گفتم چرا آمدی؟ بعد از گذشت 3 سال. گفت طالب ها می خواستن که دختر مرا به زور سرش ازدواج بکنن و به نکای خود در بیارن.
یک ماه پس مهلت اجازتنامه کاری مکتب سامانیان تمام می شود. به دلیل اینکه این مکتب از روی نظام پیشتره معارف افغانستان فعالیت می کند، مشکل حقوقی تمدید اجازتنامه آن در مقامات تاجیکستان پیش آمده است. اما حنیفه سلطانی، اتشه معارف سفارت افغانستان در تاجیکستان، می گوید مقامات تاجیکستان وعده همکاری دادند.
ما به خاطر حل این مشکل یک ملاقاتی همراه معاون اول معاون وزیر معارف داشتیم که سفیر صاحب و هیئت رهبری مکتب رفته بودیم و اونا وعده همکاری دادن که در این قسمت نه تنها در قسمت همین جوازی که شما گفتین، در بخش های دیگه هم همراه ما همکاری خواهد کرد و وعده بسیار خوبی داد.
محمد طاهر سیدزاده، مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف، در پی این مشکل مکتب سامانیان روز 2 آگوست برای آزادی گفت یک مشکل مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است، اما برای حل آن به مسئولین مکتب پیشنهادی دیگر دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شد و این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشه، ما در حال اون چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذارم با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی، نقشه تعلیمی را پر موفق کنم باید. در اون خلال این مشکلی از باید میدونم.
گفت سیدزاده، مکتب سامانیان در 2 سال اخیر با مشکلات زیادی روبروست. سال گذشته به دلیل پرداختن توانستن اجاره پولی از بینای سابقش رانده شد.
شما قسمی که همه سالا میدیدین مکتب ما در مکان ما در بیرون از ساحه سفارت بود و امسال ما شما دیدین که در ماه 14 فوریه مکتب در سفارت انتقال پیدا کرد. یک جای بسیار خوشحالی است. در ضمن از اینکه جای بسیار خوشحالی و جای افتخار است.
این مکتب سال 2001 با قرارداد میانی وزارت های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به قدرت رسیدن طالبان پول اجاره مکتب را وزارت معارف پیشینی افغانستان میداد. سالهای 2001-2022 پول اجاره مکتب را سفارت امریکا در دوشنبه پرداخت. حالا از هر مکتب خان ماهانه 150 افغانی معادل $13 حق تحصیل میگیرند. جدا از این مکتب، تاجیکستان به فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستانی اجازه داده است که در مکتب های دولتی همگانی رایگان آموزش ببینند. تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا میکند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز این بورسیه ها میان ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم میشود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خبرنگاری تاجیک را 5 سال از حق ورود به ازبکستان محروم کردند. شیروان عمریدین خبرنگاری تاجیک را 5 سال از حق ورود به خاک ازبکستان محروم کردند. شیروان عمریدین میگوید این خبر را روز 7 سپتامبر در گذرگاه سرحدی سرزم به او رسانیدند، زمانی که میخواست برای درمان دخترش به شهر سمرقند برود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در سفارت تاجیکستان در تاشکند به رادیو آزادی گفتند که مسئله را بررسی دارند، اما جزئیات ندادند. شرح رسمی وزارت کارهای خارجه ازبکستان، نیروهای مرزبانی و سفارت این کشور در دوشنبه دسترس نیست. روزنامه‌نگار تاجیک میگوید مرزبانهای ازبکستان روز 7 سپتامبر او را در گذرگاه سرحدی 3 ساعت نگه داشته، سپس گفتند که با دستور تاشکند ورودش ممنوع است.
من روز 13 سپتامبر به سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه مراجعه کردم. آنها گفتند که سببهاش رو رفته از وزارت کارهای خارجی خودتان پرسید، یعنی از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، یا اینکه زنگ زده از وزارت کارهای خارجی ازبکستان فهمید. این به ما دخل ندارد. شخص رو به سبب از حق سفر به ازبکستان محروم نمی کنند. شاید شما یکان خانونشکنی کرده باشید در ازبکستان. همه خیلی به من جواب داد سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه.
دلیل این تصمیم به گفته او گویا نشر سه ویدیو در باره فعالان و وضع زبان تاجیکی در سمرقند و بخارا بوده است. یکی گردآفرید فرهنگی که بخشیده به 60 سالگی امینه شرافالدین و نشر شد، من هم مؤلفش هستم، گفت خبرنگار. و افزود نوارهای دیگر گله روشنفکران سمرقند و بخارا، روزی غم‌انگیز زبان و قدمگاه عینی بوده است. هرچند فهمانیدم که من مؤلف این فیلم ها نیستم، مرزبانای ازبکستان اعتبار ندادند. شیروان عمریدین میگوید در تقریبا 2 هفته اخیر تلاش کرده است شرح رسمی و خطی منع ورودش را به ازبکستان بگیرد، ولی هنوز بی نتیجه. روز 13 سپتامبر به سفارت ازبکستان در دوشنبه رفتم، گفتند که سببش را از وزارت کارهای خارجی خودتان پرسید، یا زنگ زده از وزارت کارهای خارجی ازبکستان فهمید. این به من دخل ندارد. شخص را بی سبب از حق سفر به ازبکستان محروم نمی کنند. شاید یگان قانون شکنی کرده باشید. شیروان عمریدین میگوید در چند سال اخیر همگی 5 دفعه به دیدن سمرقند و بخارا و گوشه های دیگری ازبکستان رفته، قانون شکنی نکرده است. این دفعه میگوید او برای مشورت با پزشکان به سمرقند رفتنی بود تا معالجه دختری بیمارش را سر کند. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرز مشترک دارند. تعیین خط سرحد دو کشور سال 2019 پوره به پایان رسیده، بررسی نشانه‌گذاری آن هنوز جریان دارد. در زمان پرزیدنتی اسلام کریموف، روای شهروندان تاجیکستان با ازبکستان و یا برعکس بسیار مشکل و در اکثر موارد امکان ناپذیر بود. روا در تقریبا 8 سال اخیر بین دو همسایه بدون روادید یا ویزه شده به طور چشمگیر افزوده است.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن، نابا
زنده بادا پیکری آباد در ویرانگی، مراسمی رونمایی کتاب نوی شاعری شهری تاجیک گلرخسار. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. گلرخسار آمد و عالم دیگر شد. این تعبیر را آهنگساز پروازه تاجیک طالب شهیدی در محفل رونمایی کتاب نوی گلرخسار به کار برد. او سرود پدرش را تغییر داد که گفته بود محبت آمد و عالم دیگر شد. محفل رونمایی کتاب غزلهای گلرخسار خانه دریا که سال گذشته در دوشنبه به تب رسیده است، با گفتی خود شاعر خودمانی بود و در مرکز فرهنگی باختر با جمعی اندکی از هواداران شعرش برگزار شد. هرچند در میان میهمانان محفل سفیران برحال و پیشین کشورهای خارجی و هواداران از بخشهای گوناگون جمعی بودند، از همه کم اهل شعر و ادبیات رسمی اینجا بود، مثل سران اتحادیه نویسندگان یا وزارت فرهنگ. حتی سهراب زیا خبرنگار بی بی سی سوال داد که چرا این محفل در اتحادیه نویسندگان برگزار نشد. پاسخ گلرخسار جالب بود: من به خلاصه آمدم که شعر چنان میگویند باید کمرنی باشد، باید شاعر چشم خواننده را ببیند. چرا؟ می توانستم حتی در تئاترها برگزار کنیم، اما من خواستم شما را ببینم. در آن حال من دیگران را نمی شناختم. برای آدمی که نمی شناسی، دوستش نمی داری، عاشقش نیستی، من چرا شعر بخوانم؟ از پاسخ گلرخسار می شود هر گونه خلاصه گرفت که شاید از نظرها دور افتاده است و رونمایی محفلش در گوشه از دوشنبه غریبانه برگزار می شود، و حتی می شود از پاسخ ایشان با سوال های زیادی که ذهن را مشغول می دارند پاسخ یافت که آنهایی که گلرخسار دوست نمی دارد و برایشان شعر نمی خواند کیها بودند. واقعا شاعر حسرت روزهای را هم خورد که در ورزشگاه ها تا 25,000 نفر را گیرد آورده بود. هرچند محفل گرمتر از نشستهای ساخته بود که نیمی تالارشان را مجبورند با دانشجویان پر میکنند و آنها هنوز در آغاز یک یک گریخته باعث سردی محفل میشوند، با این وجود این محفل بانوی را از شیراز آورده بود و یکی را از هلند و چند را از سمرقند و خوجند و سفیر روسیه را از چهاردیواری سفارتخانه مسکو در دوشنبه. حتی تیم عبارت از 28 تن از دانشمندان چند دانشگاه ایران نیز در لحظه های پایانی محفل رسیدند. گفتن از خوجند مز به خاطر این محفل سفرشان را نیمه مانده آمدند. ولی آنچه جای نگرانی داشت این بود که از ایان و اشراف رسمی کسی حضور نداشت، نه وزیری بود و نه رئیسی و نه اکادمیکی. خانه دریا برگزیده غزلهای شاعر است که سالیان گوناگون ایجاد شدند. او گفت که شعر ما امروز به شاعری چون من نیاز ندارد، اما به خواننده چون شما نیاز دارد. با این سالاری در شعر و غزل گفت دعوای غزل سرایی ندارد و جسارت کرد افزود که بعد حافظ اصلا شرمندگی است که تو بگویی که غزل سرایی، اما چیکار کنم، شعر از بالا می آید. یک دلیل عمده آنکه گلرخسار به عنوان شاعر برای گروه محترم و برای گروه خصوصا حکومت داران ناخوشایند است همین است که او شاعری زمان خود است. لایق گفته بود که بعد فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا در ادبیات پارسی شعر گفتن معنی ندارد، اما هر زمان شاعری خود را دارد. شاعری زمان خود، درد همزمان خود، درد ملت خود را ناله می کند و مشکلات جامعه و مردم خود را در برابر مسئولان مطرح می کند. در همین محفل هم می گفت: من می خواهم چشم خوانندم را ببینم که در آن چی را می بینم، قبول دارد مرا یا نه، دردش را یافت یا نه. اما برخلاف انتظار در این محفل بیشتر صورتهای قدیمی زیادتر عاشقانه و آرمانگرانه می خواند تا اجتماعی و درد و رنج زمان خود. او از باری گران دردها و مشکلات خود زمان سروده بود: از راه دیده می کشم بار گناه دل، جانی کمر شکسته من درد می کند. در چادری سیاه شب خوابم نمی برد، دندان عقل خسته من درد می کند. شاید این دو بیتی را برای همه زمانها و محیطها گفته باشد، ولی به نظر می رسد که صدای گلرخسار چون شعر ملی گرایانش که زمان همراه با لایق بازار با سرپرستی قناعت در ادبیات سرخ و شیاری سالهای 60 و 70 تاجیک روح ملی را دمانده بود، حالا رسانه است، تنها از میان سروده های قدیمی به گوش می رسد. در این محفل هم به این زاویه های محیط سیاسی و اجتماعی نپرداخت. شاید محیط را برای گفتنی حقیقت های روز سازگار نمی داند، یا شاید این تن و ملامت های بیجای او را خسته کرده باشد که همین شماها بودید که نگذاشتید راغون ساخته شود و پیشی رشد و ترقی را گرفتی. اما در کتاب در یکی از آخرین غزل های سرودش که دو سال پیش است به مخاطب نامشخص می گوید: جهان دیگر شد و دیگر نگشتیم، قبای کهنه را از تر نگشتیم، مراسا اختراع طاعت ماست، زراح ساده باور نگشتیم. عبدالرحمن عبدالمنان همسینف دانشگاهی گلرخسار و محرر کتاب وقتی به شعر گلرخسار بها می داد می گفت که او در شعرش گاه تازیانه دارد که خواننده خود را می زند. ولی شاید حاصل شناختش از محیط و سرنوشت برخی از همتایان شاعر و نویسندش آن شده باشد که رسالت تازیانه داری با واقعیت‌های زمان همخوانی ندارد. هرچند صدای این تازیانه در غزل یک سال پیش کتاب پست شنیده می شود. زری بیزرگری ما خفته در سینه خاک، وارث نیست که گنجوری تسنا ببرد. گلرخسار گفت که در این محفل مجبور شده است غزل را بخواند که آن را دوست نمی دارد، اما دلیل این اجبار را نگفت. هر کی را سنگ بچنگ گفتد مرا گیرد نشان، زنده بادا پیکری آباد در ویرانگی. سیمیون گریگاروف سفیر روسیه در دوشنبه به شخصیت گلرخسار بهای فلسفی داد. می دانید مردمی کمبخت هستند که هیچ رهنمای اخلاقی زنده مجسم شده ای ندارند. این یک بخت بزرگ برای تاجیکستان است که شخص چون گلرخسار دارد که معیارهای اخلاقی جامعه را معین می کند. همین است که من می توانم بگویم که آینده مردم تاجیک تا زمانی که شاعران چون گلرخسار دارد ضمانت داده شده است. اما چیزی که در این محفل بسیار خوشایند نبود زیر تاثیر حضور سفیر روسیه قرار گرفتن بخشای از محفل بود. هرچند گلرخسار بارها توصیف کرد که جناب سفیر دوست بزرگ من فارسی را بسیار خوب می داند و نخستین سفیر روسیه در تاجیکستان است که با فارسی صحبت می کند، اما هر زمان برخی سخنرانها و حتی خود گلرخسار جلوی صحبت را به روسی می کشندن و توجیه می کردن که تا مهمان ها خوبتر بفهمند. شاید گلرخسار به عنوان یک پرورده محیط روسی شوروی و شخصیت بالاگذر در حکومت شوراها که رابطه قوی با ادبیات روس و شاعران روس و روسی گو داشت حق دارد این گونه توجیه داشته باشد، اما به لحاظ زمانی این همه احترام بیرون از چوکات دیپلماتیا بود، زیرا در زمان ماموریت این سفیر در کشور او تاجیک مهاجر نیازمند را از پیشتره دیده بیشتر توهین میکنند، توده توده از مرزها بازپس میگردانند، گناه های بافته و ساخته را به او بار میکنند. حتی یک وکیل منتخب در مجلس شهری را برای آنکه تاجیک است همگی بعد 4 روز انتخابات مجبور میکنند از وکالتش دست بکشد و هزاران درد و شیون لشکری میلیونی مهاجران تاجیک در روسیه. گلرخسار باید در برابر این همه احترام به عنوان یک شاعری که این مصرع را گفته است و تن ای مادری از طاقت تحقیر خسته با استفاده از حضور سفیر این موضوع را مطرح میکرد که نکرد. هرچند خیلی فکر کردم دلیل گوشنشینی یا درسترش گوشگیری گلرخسار را تشخیص بدهم، اما همین که او یک شاعر روشنفکر است و هیچگاه قدر یک روشنفکر زمان را نشکست پاسخ تاریکی و سوال واقعی من شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان در لیگ دوم قهرمان های آسیا از تیم شرجه امارات متحده عربی شکست خورد. در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا بین دسته های فوتبال جوانان تا 20 ساله دایر می گردد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه در نخستین بازیش در لیگ قهرمان های دویم AFC کنفدراسیه فوتبال آسیا از تیم شرجه امارات متحده عربی با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی دوری اولی گروهی سی شب سه‌شنبه 17 سپتامبر با حضور زیاد از 10,000 تماشابین در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را محمد فیرس بن عربی در دقیقه 72 به ثمر رساند. علیشر توختایف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال در نشست خبری پس از بازی مقابل شارجه گفت: در عموم بازی دسته ما بد نبود. در هر دو قسم واخوری حالت های خوبی گلزنی داشتیم، اما کارمون اومد نکرد. دوری اول است، مسابقه نو آغاز شده است، همه چیز حالا در پیش است. بازی را تحلیل نموده از پای اصلاح کمبودی ها می شویم و به بازی آینده خوبتر آمادگی می بینیم. در بازی دیگری گروهی سی، تیم الوحدت اردن در میدان خود بر دسته سپاهان ایران با حساب 2-1 پیروز شد. در واقع در این دیدار فوتبال بازی تاجیک وحدت هنانوف که در تیم سپاهان بازی میکند در دقیقه نهم دیدار حساب را کشاد. گیوی بازیگری اردنی ها در دقیقه 22 حساب را برابر کرد. گلی حل کننده را ابراهیم صبره بازیگری میزبانان در دقیقه 55 به ثمر رساند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اول در جدول گروه سی دسته های الوحدت و شرجه با 3 امتیازی پیش صفند. تیم های سپاهان و استقلال بدون امتیاز متناسبان در جای های 3 و 4 قرار دارند. خبر دیگر، از 21 تا 29 سپتامبر در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا 2025 بین دسته های فوتبال جوانان تا 20 ساله برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در گروه ای دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان، عمان، ملایزیا، شریلانکا و کره شمالی رقابت می کنند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردند. فوتبال بازان جوان تاجیک نخستین بازیشان را روز دوشنبه 23 سپتامبر با تیم جوانان شریلانکا برگزار می کنند.
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد؟ و قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد؟ و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینایف، فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودی ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمانزاده است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان، این بیواسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمانزاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه هایم بعضی خبرهای جستگوریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمانزاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیار